دوشنبه 25 دی ماه 1357.
صبح را با بررسی پیام‌ها و بریده‌های مطبوعات آغاز کردم. مهمترین مسئله این بود که شاه از سفیر سولیوان خواسته بود به مصر اطلاع دهد وی روز 16 ژانویه یعنی فردا در ساعت 2 بعد از ظهر وارد مصر می‌شود. این خبر بدان معنا بود که شاه ظهر آن روز تهران را ترک می‌گوید. در مورد حوادث دیروز تهران هم گزارش‌هایی چاپ شده بود. تظاهرات اصلی با حضور هزاران نفر رخ داده بود. شیوه تظاهرات جدید بود. تظاهرات آرام و منظم بوده است. به دستور آیت الله خمینی حمله جدیدی به ارتش انجام شده بود که سلاح به کار رفته در آن عشق و مهربانی بوده است. راهپیمایان با خود شاخه‌های گل حمل کرده بودند که آنها را در داخل لوله تفنگ سربازان گذاشته بودند و بر لوله توپ تانک‌ها حلقه‌های گل آویخته بودند. برخورد آنها با سربازان بسیار خوب و صمیمانه بوده است و خیشتنداری خود را حفظ کرده بودند. تظاهرات در سراسر روز به آرامی برگزار شده بود. این شیوه دوستی و برادری تهدید جدیدی بود. به خصوص در رابطه با سربازان جوان خطرناکتر بود. زیرا این سربازان ممکن بود که به سمت دیگری جلب شوند. برای برنامه‌ریزی این کار آیت الله خمینی نوارهایی فرستاده بود که در مساجد پخش شوند. پیام این بود که باید نیروهای مسلح را از گزند نفوذ بیگانه حفظ کرد. تمایل خارجیان بر این است که ارتش را رو در روی مردم قرار دهند و نباید اجازه داد که این رو در روی انجام گیرد. دولت غیرقانونی بختیار سرگرم مسلح کردن و آموزش نیروهای مسلح است تا دست به یک مواجهه رو در رو بزند. باید از این کار اجتناب کرد. مردم موظفند عشق و مهربانی برادرانه خود را متوجه اعضای نیروهای مسلح کنند و ارتش نیز موظف است به همین ترتیب به مردم پاسخ دهد. این پیام در مجلس و هنگام بحث روی نخست وزیری بختیار هم مطرح شد. کرارن از مردم و ارتش خواسته می شد در برابر نفوذ خارجیان ید واحدی تشکیل دهند. روزنامه ایرانی کیهان تصویر 9 نفر از اعضای شورای نیابت سلطنت را چاپ کرده بود که در میان آنها بختیار و قره‌باغی هم بودند. تیتر روزنامه هم این بود.
سربازان خندان از تظاهر کنندگان خیابانی استقبال کردند.
این روزنامه خبر واکنش صمیمانه مردم را در برابر ارتش چاپ کرده بود و نوشته بود،
تظاهر کنندگان اوراقی با خود حمل می کردند که بر باجه های تلفن، رادیوها و ستون های چراغ برق نصب می کردند و در آنها به امریکا به خاطر حمایت از شاه و بختیار ناسزا گفته شده بود.
روی یکی از آنها نوشته شده بود،
شرم‌آور این که با پول ایرانیان اسلحه بخرند و از همان اسلحه برای ریختن خون جوانان غیور ایرانی استفاده کنند. آمریکا پول ما را برده است، خون مردم ما را ریخته است تا این طرح‌های استعماری را اجرا کند. شرم بر هر ایرانی که از چنین دستوراتی اطاعت کند.
در زمینه آب اطلاعات خوبی به دست آورده بودیم و در مورد شبکه مخابراتی هم همینطور. با ورود به دفتر قره‌باغی دریافتم که امروز گروه ما 6 نفره است و تیمسار مقدم رئیس ساواک هم در جلسه حضور دارد. تیمسارها به یک گروه کامل احتیاج داشتند چون شاه در آستانه رفتن بود و ناآرامی‌ها هم بسیار زیاد بود. باید قبول کنم که نسبت به پیروزی آیت الله خمینی بر ارتش و استراتژی جدید او در زمینه تظاهرات طرفداری از ارتش زخم خورده بودم. باید سریعاً می‌جنبیدم. در غیر این صورت ارتش را از دست می‌دادیم. اگر شاه بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد و به ارتش پیامی می‌داد مؤثر بود. از سوی دیگر حیاتی بود که قره‌باغی را هم روی صفحه تلویزیون بکشانم. ظاهر شدن قره‌باغی در تلویزیون خلاف طبیعت او بود، زیرا او قبلاً چنین کاری نکرده بود. در ایران بی سابقه بود که یک مرد نظامی بر صفحه تلویزیون ظاهر شود و سیاست عمده‌ای را ارائه دهد. از قره‌باغی خواستم با بختیار تماس بگیرد و ببیند آیا بختیار با ظاهر شدن او بر صفحه تلویزیون مخالفتی ندارد. در مورد نکاتی هم که باید به بختیار می‌گفت با دقت با او صحبت کردم. قرباقی با بختیار تماس گرفت و اطلاع داد که هیچ مخالفتی وجود ندارد. تردیدی وجود نداشت که بختیار می دانست آینده او هم به یک ارتش وفادار بستگی دارد. ما فقط 24 ساعت فرصت داشتیم که خود را آماده ی رفتن شاه بکنیم. از قرباقی پرسیدم جلسه دیروز شورای امنیت ملی چطور بود؟
جلسه پرثمری بود. نخست وزیر گفت که قانون را به اجرا خواهد گذاشت و آماده است هر کس را که سر راه او بایستد زندانی کند.
در این موقع دستوری از سوی شاه رسید. او خواسته بود که خدمه و هواپیمای او فوراً آماده پرواز داشتند. کار تقریباً همه روزه به طور آزمایشی انجام می شد تا اینکه او واقعاً کشور را ترک کند. او می خواست بتواند همه کارها را آماده کند و در یک دستور لحظه‌ای به شیوه منظم و مرتب کشور را ترک کند. هیچ مطلب یا بیانیه‌ای از روی کشورهای غربی یا آمریکا صادر نمی‌شد که اثر گفته‌های آیت الله خمینی را خونسا کند. هیجانات ناشی از صحبت‌های او باعث شده بود که حملات به ادارات ساواک تبریز، شیراز و اصفهان به طور علنی صورت گیرد. این حادثه مزید بر سیاست جدید تظاهرکنندگان یعنی سیاست قلب و گل در قبال ارتش تهدیدی جدی محسوب می‌شد. گروه به کمک واشنگتن احتیاج داشت، اما صحبت از فرار آنها از کشور نبود. ربیعی فرمانده نیروی دریایی و طوفانیان از وزارت جنگ می گفتند وقتی شاه از کشور برود باید کودتا کرد. قرباقی رئیس ستاد مشترک ارتش اما با این نظر مخالف بود و چنان بر مخالفت خود تأکید می کرد که گاهی فکر می کردم او به طور کلی با کودتا مخالف است و آن را در هر شرایطی مردود می داند و همین امر موجب نگرانی من شده بود. احساس می کردم باید کاملا اعمال زور می کردیم زیرا لازم بود در برابر اپوزیسیون بایستیم. این کار نمی بایست به تعویق انداخته می شد. گروه برنامه‌ریزی گزارش داده بود اولین محموله جزوه و پوستر آماده شده است تا بر دیوارهای خیابانها نصب شود و فردا کار نصب آنها آغاز خواهد شد. تظاهرکنندگان تأثیر زیادی از خود بر جای می‌گذاشتند. ماموران انتظامی را بر دوش می‌گرفتند و آنها را همچون قهرمانان دور می‌چرخاندند. در این میانه توده‌ای‌ها خواستار جنگ مسلحانه شده بودند و علناً از شیوه‌های مسالمت‌آمیز نیروهای آیت الله خمینی در قبال ارتش انتقاد می‌کردند. آنچه آنها می‌خواستند درگیری بود. خود را آماده پایان جلسه کرده بودیم که خبردار شدیم سنا با 38 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف به بختیار رأی اعتماد داده است. این رقم بیش از حد انتظار بود و روحیه های ما را بالا برد. ما ظرف روزهای آینده به این روحیه احتیاج داشتیم. در طول روز دستاوردهای مهمی حاصل شد. جزئیات نطق قرباقی حاضر شده بود. شاه ضبط پیام خود را به پایان رسانده بود و قرار بود قسمتی از آن همان شب پخش شود و بقیه آن در جریان کنفرانس مطبوعاتی فردا. قبل از ترک تهران، کار بعدی ارسال نطق قرباقی خطاب به نیروهای مسلح به مطبوعات بود. به سفارت بازگشتیم. ساعت 10 شب به من اطلاع دادند که تلفن مرا می‌خواهد و براون پای خط است. از اقامتگاه هم عازم محله تماس شدم. احساس کردم وضع فرق کرده است. اقدامات امنیتی افزایش یافته بود. گاردها با لباس شخصی در میان درختان اوضاع را زیر نظر داشتند و مردان یونیفرم پوش در جلو کشیک می‌دادند. رئیس امور امنیتی سفارت سرهنگ هلند کار خود را بلد بود. از بهترین آدم‌هایی بود که در این زمینه دیده بودم. 162 سانت قد داشت اما حتی 1 گرم هم اضافه وزن نداشت. یک مگنوم 357 به کمر بسته بود و گاردهای ایرانی هم می‌دانستند که او مرد کار است. وقتی مکالمه تلفنی شروع شد متوجه شدم در سمت دیگر خط امن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وزیر دفاع و دکتر برژنسکی نشستند. نتیجه فعالیت‌های روزانه را به اطلاع آنها رساندم و گفتم کار برنامه‌ریزی خوب پیش می‌رود اما آینده روشن می‌کند که آیا کار من موفقیت‌آمیز بوده است یا نه. برژنسکی پرسید آیا ارتش طرح‌های مورد لزوم در صورت شکست بختیار را تهیه کرده است؟ از این سوال تعجب کردم. به تازگی گزارش این مطلب را داده بودم. به هر حال گفتم بله. 4 تا 5 روز است که روی چنین طرح‌هایی کار می‌کنیم، اما در این لحظه باید این طرح‌ها را دارای قابلیت‌های بینابین تلقی کنیم. ما تقریباً برای استفاده از جنگ روانی و استفاده از ادارات گمرک آماده شده ایم. اما اولویت اول من تضمین برق، آب، نفت و مخابرات است. تنها زمانی که این طرح‌ها کامل شود ارتش می‌تواند ادعا کند که صاحب توانایی شده است. بعد در مورد رفتار افسران سطوح متوسط سوال کرد. پرسید: آیا شما فکر می‌کنید این افسران سر جای خود می‌مانند؟ گفتم افسران ارشد با وحدت قابل توجهی مشغول کارند و این امر تأثیر مستقیم و مثبتی بر رده‌های متوسط دارد. روحیه خوب آنها مورد تایید افسران آمریکایی و کارمندان سفارت آمریکا هم قرار گرفته است که گزارش‌های رهبران نظامی ایران را تایید می‌کند. گزارش دادم در رده‌های پایین‌تر فرار ادامه دارد، اما رسانه‌های فراگیر در مورد این مطلب اغراق کرده‌اند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم ارتش در خطر سقوط قرار دارد. رهبری ارتش مستحکم است. بعد گزارش دادم قره‌باغی قصد دارد به صورت علنی مطرح شود. ممکن است این کار در آمریکا مهم نباشد، اما در ایران گام مهمی به پیش است، زیرا این کار کاملاً بی‌سابقه است. گفتم البته اگر شاه فردای آن روز می رفت و آیت الله خمینی پس فردا باز می گشت، همه ی طرح‌های ما بر باد می رفت. در اینجا براون خبرهای خوبی داشت. او گفت با کوشش‌های آمریکا از طریق فرانسه، یکی از مرتبطین با اقامتگاه آیت الله خمینی از او خواسته است که سفر خود را چند روزی به عقب بیندازد. وزیر دفاع فکر می‌کرد میشد باور کرد که آیت الله با این پیشنهاد موافقت کرده باشد. برژینسکی گفت اگر هر همسایه‌ای مداخله کند ما ساکت نخواهیم نشست. خیلی تهاجمی این حرف را زد، گویی از ارتش ایران می‌خواست همین حالا وارد عمل شود. از این بحث کوتاه نتیجه گرفتم که او از احتمال سوم حرف می‌زند، کودتای نظامی، و می‌خواهد مطمئن باشد که ما کاملاً آماده انجام آن هستیم. در این مورد بار دیگر خاطر نشان ساختم که مشکل اصلی ما کمبود بنزین و گازوئیل برای خودروها و تانک هاست. گفتم که خواستار کمک فوری هستم و افزودم که با دفترم در اشتوتگارت تماس گرفتم و آنها سرگرم یافتن سوخت هستند. هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد مشترک به من اطمینان دادند که اقدام فوری انجام خواهند داد و من در آینده نزدیک حمایت خواهم شد. کاملا مطمئن بودم که این حمایت صورت خواهد گرفت، زیرا پیش از آن هم از این دو نفر هیچ چیز به جز حمایت ندیده بودم. سفیر سولیوان اینک به اتاق تماس امن آمده بود. قرار بود با وزارت خارجه صحبت کند و امکانات فنی در همان اتاقی بود که من بودم. گزارش خود را به پایان رساندم. از سفیر پرسیدم آیا می‌خواهد با هارولد براون وزیر دفاع صحبت کند؟ گوشی را برداشت، تعارفاتی رد و بدل شد و سپس نظرات بختیار را گزارش داد که بزرگترین خطر برای بختیار بازگشت سریع آیت الله خمینی خواهد بود. خوشحال بودم که تاییدیه نظر من فوراً صورت گرفته بود. بختیار در حقیقت به او گفته بود که به یک ماه وقت احتیاج دارد که بعد از آن آیت الله خمینی به ایران برگردد. بعد وزارت خارجه روی خط آمد تا با سفیر صحبت کند. پس از سلام و تعارف اولین حرف واشنگتن این بود که امیدوارم در اتاق تنها باشی. این حرفها مال تو است، نه برای ژنرال هایزر. نگاهی به یکدیگر کردیم. من بالای سر او بودم و حرفها را می شنیدم. سفیر به من گفت ما در کاری که انجام می دهیم با هم هستیم. لطفاً در اتاق بمان. همانطور که منتظر بودم سفیر تماس خود را پایان دهد، آخرین خبرهای رسیده روی تلکس را مرور کردم. یک مقاله والستریت جورنال هاکی بود که شاه تا اواسط هفته ایران را ترک خواهد کرد، اما رفتن شاه هرج و مرجهای بیشتری را موجب می شود. دلیلی وجود نداشت که قبول کنیم ارتش به آیت الله خمینی اجازه خواهد داد وارد کشور شود و اوضاع را در دست گیرد. به نظر می رسید که آیت الله در برنامه در برابر ملت در شبکه تلویزیونی CBS ظاهر شده و ضربه سهمگینی وارد کرده بود. او گفته بود اگر آمریکا دست از حمایت شاه بردارد و بختیار را هم حمایت نکند، آیت الله خمینی شاید با دوستی با مردم آمریکا رفتار کند. در مقاله آمده بود که دولت کارتر از دولت بختیار حمایت می کند و ژنرال هایزر در تهران است تا افسران اصلی ارتش را وادار به حمایت از بختیار کند. نزدیک صبح بود و برای رسیدن به دفتر باید ساعت 6 صبح محوطه سفارت را ترک می کردم. اگر شاه واقعا عازم بود باید در لحظه ترک کردن فرودگاه در کنار گروه می بودم. اگر چه خسته بودم و هر روز خسته تر می شدم و آنقدر خونسرد نبودم که بتوانم بخوابم، شبها موقع دلهوره و وسواس بود. اگر شاه برود، مردم غیر نظامی چه عکس العملی نشان خواهند داد؟ آیا دست از اعتصاب خواهند کشید؟ آیا اوضاع رو به راه خواهد شد؟ آیا نفرات ارتش دست دست فرار خواهند کرد؟ آیا طرفداران آیت الله خمینی علناً بختیار را مورد حمله قرار خواهند داد؟ آنها برای چه کاری آماده می شدند؟ مشکل بود پیش بینی کرد که اقدام بعدی آنها چه خواهد بود؟